أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حکمت 136. ينزل الصبر على قدر المصيبة. بفرمان صبر به انسان داده میشه به اندازه ای که مصیبت به شخص وارد میشه. هر قدر مصیبت سخت‌تر بشه صبرم بیشتر از طرف پروردگار به انسان نازل میشه. ینزل الصبر على قدر المصیبه. بعد حضرت میفرمان و من ضرب على فخذه عند مصیبته حبط اجره. کسی که تو مصیبت به زانوی خودش بزنه اجر او حبط میشه، از بین میره. یه مقدمه رو راجع به این فرمایش امام ابتدا توضیح عرض بکنم. خدای متعال از بس بندگانش رو دوست داره، به اندازه ای که مصیبت شدت پیدا میکنه به انسان، استعداد مقابله با مصیبت رو هم بهش عطا میکنه و این استعداد همون صبره. توانایی مقابله و مبارزه با مصیبت تو صبره و این لطف الهی است که هرچه انسان نیاز داره بهش عطا کرده. تو بیماری ها اینطور نیست که یه بیماری انسان پیدا کنه داروش تو جهان نباشه. چرا؟ داروش هم گذاشته. نیاز انسان به مسکن، خدای متعال ابزارشو گذاشته. نیاز به خوراک، ابزارشو خدای متعال چه میوه ها، چه سبزیجات، چه گوش، اینا تو طبیعت گذاشته. نیاز انسان به ازدواج باز خدای متعال براش فراهم کرد. نیاز به تفریح داره، خدای متعال تو طبیعت گذاشت. هر چه نیاز انسان داره لطف الهی است. اما این بحث امشب اینا کمتر گفته میشه که یکی از نیازهای انسان اینه که توانایی مقابله با بلاها داشته باشه. سرمایه ای که باید تو انسان باشه تا بتونه مقابله بکنه با بلا، اون صبره. و اینطور نیست که یه مصیبت شدیدی به انسان وارد بشه اما توانایی تو وجود شخص نباشه برای صبر. نه، به هر اندازه که مصیبت سخت‌تر میشه خدای متعال سرمایه صبر رو به انسان بیشتر داده. این نکته‌ای که دارم عرض می‌کنم مربوط به بلاهایی است که آسمانیه. ممکنه این شخصی براش یه بلایی رو خودش برای خودش فراهم بکنه، مثلا بیاد دستش رو عمدن قطع بکنه، چشمش رو کور بکنه، یا مثلا برادرش و فرزندش رو مثلا بکشه، حتی یه مصیبت خودش برای خودش درست بکنه. اینو نه، اینو ما نمیگیم. مصیبت الهی وقتی خدای متعال بلایی رو برای انسان مقدر میکنه، اون توانایی و استعداد مقابله با اون رو بهش عطا میکنه. و این تناسب خیلی مهمه. تو مثلا نیاز بدن انسان به میوه، الان پزشکا دارن رو اقرار میکنن که متناسب با نیاز انسان تو فصلهای مختلف همون میوه مناسب هم داره تو طبیعت به وجود میاد. حتی من یه زمانی این رو میگفتم، اخیراً دیدم دکترها بیان کردن این رو که تو شهر مثلا اصفهان آب و هوای اینجا اگر اقتضای میکنه برای میوه ای، این مناسب در از اینه که شما با یه میوهی که مال شهر دیگه از حالا با ماشین وام دارن میارن اینجا، اونجا مثلا گرم سیر بوده زودتر میوه به وجود اومده وام دارن میارن اینجا، وقتی میارن اینجا متناسب با حال ماهی که هنوز هوای مقدار اینجا سرده نیست، یعنی جسم انسان زوده داره اون میوه رو استفاده میکنه. مثلا مردم دنبال طمع تو سودشون هم نمیخواد زودشون بخواد زود میوه رو از یه استان میکشونن به یه استان دیگه و مردان میگن خب هنوز اینجا مثلا هوا سرده هم بگیم مثلا فلان میوه اومد به بازار، خب از یه جهت استفاده میکنن، اما نیاز بدن متناسب با هواست، متناسب با مکانیست که داره توی زندگی میکنه. اینا لطف خداست. نمونه دیگه که اینا خیلی بزرگان نقل میکنن اینه که بچه داره به دنیا میاد، غذای او تو سینه مادر داره آماده میشه، فراهم میشه. حالا اگه این غذاش آماده نمیشد، مادر چقدر تو زحمت بود که بخواد غذای بچه رو تا 2 سال تهیه بکنه. حالا بعد از 2 سال هم یه موقع غذا تهیه کنه، ببینید چقدر زحمت داره براش. اما تو اون 2 سال اول یقینا زحمت بیشتر بود. از اون طرف بیماری مادر به خاطر زایمان شدیدتر بود. خدای متعال متناسب با نیاز بدن همون غذاشو تو وجود مادر فراهم کرده. تو حیواناتش هم همینطور. اینا لطف خداست به ماها. بالاتر از غذا محبتی که مادر به فرزندش داره. اگه این محبت نبود تا بچه 2 بار خودشو نجاست کاری میکرد، میزد تو سر بچه به گریهش مینداخته، گاهدن بچه رو میکشش، بعدش میکرد من رو خودم برکاره چرا خودت نجسکاری میکنی؟ من حوصله‌شو ندارم. اما الان مادر بینید چیه که چقدر علاقه داره به بچهش، بچه هرچی هم خودشو نجاست کاری میکنه تازه میگه طلا جواهراتو دو برم و این زردی فضولاتشو چی بسا تبدیل به یه چیز خوبی هم میکنه و هیچی، بچه رو تنظیفش میکنه. به شدت هم علاقه داره. علاقه چه میکنه؟ علاقه رو کی گذاشته تو دل این مادر؟ فکر میکنه خودش به خودش داده این علاقه رو؟ و هر کدام از ماها متناسب با این علاقه یه بزرگ شدیم و این نیازهاییست که خدای متعال به استخدام در میاره، گاهی انسانها را گاهی طبیعت را در خدمت ما قرار میده. اینا رو خیلی بحث داره، حالا مثال خیلی هست، اما یکی از نکاتی که کمتر گفته میشه اینه که هرچه مصیبتی که به انسان وارد میشه شدیدتر باشه، قدرت صبر خدا تو وجود شخص قویترش میکنه تا بتونه تحمل بکنه. خب اگه ما این قانون رو پذیرفتیم، دنبالش اون مطلب بعدی واضح میشه، چون اول خیال میکنیم جمله بعدی ربطی با جمله قبلی نداره. 2 جمله امام اول گفتن که به اندازه مصیبت صبر انسان داده میشه، بعد هم فهمیدن که کسی زد به زانوش تو مصیبت اجرش حبط میشه. فکر میکنیم اینا ربطی با هم نداره، در حالی که حالا ربط پیدا کرد. ربطش اینه که وقتی من توانایی دارم به اندازه مصیبتی که بهم رسیده توانایی دارم که باش مقابله بکنم، حالا اگه مقابله نکردم، یعنی از این صبر استفاده نکردم و جزع کردم، داد و فریاد کردم، حقمه که خدا محرومم بکند از ثواب بر صبر بر مصیبت. خدای متعال میگه من به داده بودم این سرمایه را، چرا از صبر استفاده نکردی؟ اگر خدای متعال نداده بود صبر را و مصیبت فوق صبر ما بود، خب این ظلمه که تا من میزنم به زانوم و جزع میکنم خدای متعال بخواد منو محروم بکند از ثواب. میگم خدا تقصیر من چیه؟ خب من نمیتونستم. اما الان که فرمود ینزل الصبر علی قدر المصیبه، حالا که صبر به اندازه مصیبت تو وجود من هست، پس حالا من باید با اراده و اختیار خودم استفاده کنم از این. اگه استفاده نکردم وقت حبط میشه پاداش من. این توضیحی بود راجع به این جمله. کلمه زدن به زانو هم که امام علیه السلام فرمودن این کنایه هست، خود ترجمش اراده نشده، منظور خود زدن نیست، منظور تحمل نکردنه. وقتی کسی تحمل نمی کند مصیبت را، ظاهرش چیه؟ من نگاه میکنم ظاهرش را میدم دارد میزنه به زانوش. پس این زدن به زانو یکی از آثار این تحمل نکردنه. وقتی اثر تحمل نکردن شد، برای من بیننده جنبه کاشفیت پیدا میکنه. یعنی من وقتی میخوام نمیگه کسی صبر کرد تو مصیبت یا صبر نکرد، صبرش تو دلشه، دلش که من نمیرم که. کاشفش چیه؟ یعنی اون مظهر، ظاهر کننده اینکه آیا صبر میکنه یا نه، رفتار ظاهریشه. که تو رفتار ظاهریش میبینم یه وقت دارد میزند به زانوش، رختم نه نمیزنه. وقتی این صحبت کردیم، نتیجه میگیریم که بحث وقتی کنایه شد، باید بریم سر مکنا نه کنایه. یعنی دیگه زدن روزانو معیار نیست. ممکنه یک کسی صبر نکنه تو مصیبت، اما روزانوش هم نزنه، اما داد و فریاد میکنه، داره توهین میکنه حتی به خدای متعال، عذرخواهی میکنه، مثلا نعوذ بالله فحش میده، اما روزانوش هم نمیزنه. اونم جزء این عبارت امام هست. نباید بگیم امام فقط گفتن زدن روزانو، نه، این معیار نیست. این جنبه کاشفیت داره، این جنبه کنایی داره. وقتی کنایه شد میگم کنایه چیه؟ زدن روزانو، کنایه از صبر نکردن. وقتی کنایه از اون شد، پس هر عمل دیگری هم شخص انجام بده، حالا فحاشی بکنه، داد و فریاد بکنه، نمیدونم نماز نخونه، بعضی دیدی تا این مصیبت بهش میرسه دیگه مثلا مسجد نمیره، دیگه قهر میکنه با جلسات دعا و دیگه دعا نمیکنه، هر چیزی که اثر بی صبری باشد، این حبط میکنه پاداش صبر بر مصیبت را. این یه نکته مهمی است که حالا تو اصول، عزیزانی که اصول میخونن تو حوزه میدونید که اونجا بحث کاشفیت که گاهی میگن علامت و گاهی میگن اماره هست، حالا تعبیرات گوناگونی که تو اصول گفته میشه، بحثاشو دیگه خودتون میدونید چی عرض میکنه. نکته دیگه هم عرض بکنم و اون این است که وقتی شخص صبر میکنه، تازه مراحلی داره. حالا صبر کرد یعنی دیگه نه روزانوش زد و نه هیچ اثر دیگری ازش ظاهر نشد. خب تازه اینجا اول الکلام، تمام کسانی که صبر میکنن یکسان نیستن. دسته اول کسانی هستند که تو مصیبت جزا و فزع نمیکنن، ما اسمش میذاریم تسلیم، تسلیم ظاهری. یعنی نه زبونش داره ناشکری میکنه، حرف زشتی میزنه، نه دستش دست رازی میکنه، نه رفتارش عوض میشه نسبت به سابق، نه روزانوش میزنه و هیچی. اینو میگیم تسلیم. این مرحله اوله. مرحله دوم اینه که علاوه بر تسلیم راضی هم باشه. بعضی اصلا تسلیمند، تو مصیبت هم تو نشسته میگه حرف نمیزنه، میگه حرف بزنم چه فایده ای، اما تعدلش هم خوشنود نیست. وقتی ازش سوال میکنیم بالاخره خوشت اومد که این مصیبت بهت رسید، میگه نه، کاش که نرسیده. ناراضی است اما تسلیمه. ما تو مصیبت ها باید علاوه بر که تسلیم باشیم، راضی باشیم. حالا چطور راضی هستیم؟ اون یه بحثیست دیگه، اجازه بدید وارد نشم چون خیلی بحث دقیقیه که چطور میشه انسان بلا بهش برسد و خوشنود باشه. ممکن بگید مگه عقلش از دست داده؟ وقتی نعمت به انسان میرسه باید خوشنود باشه؟ نه، اینطور نیست. ما باید یک عقلی پیدا کنیم که حالا بحث عقلش رو بعد مطرح میکنم. عقل ما و درک ما وقتی خدا رو شناخت که خدا حکیمه، خدای حکیم میدونه تمام کاراش طبق مصلحته، لذا قضا و قدر الهی همش دارای یک منفعته. اون منفعت گاهی تو نعمتیست که به من میرسونه، گاهی تو بلاییست که به من میرسونه. بلا رو به من میرسونه، اون نعمت برای منه. من باید عاقل باشم، همه را چه نعمتها چه نقمتها همش رو تسلیم باشم و راضی هم باشم. خب این مرحله دو. مرحله بالاتر از تسلیم و رضایت هم داریم، برای تا این مرحله دو که رضایت، تسلیم هم توش است. مرحله اول فقط تسلیم بدون رضایته، مرحله دوم تسلیم و رضایته، مرحله سوم تسلیم و رضایت و شکره. این دیگه خیلی مهمه. کسانی هستن که هم تسلیم ظاهری هستن، هم دلشون خوشنود از مصیبت و هم شکر به جا میاره. این سجده زیارت عاشورا رو خیلی هایی سوال میکنن که چیه؟ اللهم لک الحمد و حمد شاکرین علا مصابه، نه علا نعمته. تو مصیبتشون من هم شکر به جا میارن. و این وقتیه که من بدانم که این مصیبت حکمت الهی توش بود، ده ها فائده توش بود، به خصوص قیام عاشورا که حالا خیلی فائده توشه. نه فائده شهادت امام، اونو نمیگم، رفتن امام که مصیبت برای ماست، اما ده ها فائده توشه که خدای متعال راضی است به این مصیبت. خود امام حسین علیه السلام هم راضی هست و میگن تسلیمن علی بلائک و رزن به قضائک. ایناست به خاطر اون فوائدی که مترتب میشه. و ما باید بدونیم تمام این مصیبت ها یه فایده روش مترتبه، بی جواب نیست، بی فایده نیست، حتما یه ثوابی روش خواهد آمد. خب این لطف بزرگ الهیست که دقت بکنیم. گاهی هم میشه که کسی که بی صبری میکنه تو مصیبت، بر میگرده به این که نعوذ بالله ایمانش از دست میده. کم کم میگه خدای من تو رو قبولت ندارم. اینا رو باید دقت بکن، این دیگه خیلی خطرناکه. ما داریم استثناءن کسانی که تو مصیبت بی صبری میکنن و میره جلو، کم کم میگه خدا من دیگه قبول ندارم، تو خدا نیستی. یا نعوذ بالله یه کسی میگفت خدای تو ظالمی، داشت از دنیا میرفت میگفت ظالمترین افراد به من خداست، خدا بیشترین ظلم رو به من کرده، هیچ کسی این اندازه من ظلم نکرد. وقتی بهش میگفتن چرا، میگفت من بچه هامو بزرگ کردم که تو سن پیری اینا مددکار من باشن، حالا که اینا بزرگ شدن من دارم فوت میکنم. آیا این ظلم است که خدا به من کرد؟ اگه انسان خودشو تربیت نکرد، فکر نکنه که مرتب هی ضرر میکنه. نه، یه لحظه ای که داره دنیا میره دیگه فرصت هم نیست که تو درس نهج البلاغه شرکت بکنه و اینا، وقت اون لحظه میفهمد که این درس نهج البلاغه که یه شب شرکت کرده بود با ایمان از دنیا میرفت. اون وقت میفهمد که اگه یه دنیا هم بهش شب جمعه بهش میدادن هم گفتن نرو، صحبت امیرالمومنین نمیخواد بری بشنوی، گوش نمیکرد، گفت نه اون مهمتره. سرمایه های عبارت ها رو ما نمیفهمیم چیه، که این عبارت ها چقدر ارزشمنده و ایناست که ما رو داره تربیت هم میکنه. پس گاهی میشه تسلیم نبودن انسانو به عدم ایمان میرسونه، گاهی هم نه، عدم التفاته. التفات نداره، توجه نداره که خدا بهش لطف داره، که غالبا اینه. خب اگه این باشه این خطرش کمتره، اما اگه برسد به بی ایمانی و برسد به کفر، این خیلی دیگه خطرش خیلی بزرگ. خب من 10 تا نکته کوتاه راجع به صبر عرض میکنم. یکی این که صبر رأس الایمانه، اقوا لباسه، قوی ترین لباس تقوایی که گفته میشه، اون پوشش قوی که من حالا اسمشم زن ضد گلوله، لباس خیلی قوی شد. فرمود الصبر اقوا لباسه، صبر خیر جنود المؤمنه، بهترین لشکری که در اختیار مؤمنه صبره. صبر احد الظفرین، همیشه پیروزی به این نیست که تو مذاکرات هستی به مطلوب برسیم، یکشم صبر، هم که صبر میکنه چند روز پای مذاکرات و گاهی چند سال، خود این یکی از دو پیروزیه، همین یه قدم پیروزی اینه. پیروزی دومونه که انسان به نتیجه برسه. صبر افضل سجیه است، یعنی ارزشمندترین روحیات اخلاقی است. صبر حسن حسینه، قلعه محکمه که هیچ وقت نمیذاره چیزی به ایمان شخص ضربه بزنه. صبر عبادت موقنین هست، اونایی که یقین دارن به خدا با صبر خدا را عبادت میکنه. ثواب صبر سختی مصیبت رو از بین میبره. به واسطه صبر انسان درک فرصتها رو میکند، بینی دشمنان رو به زمین میمالد و بهترین سرمایه و عده برای شخص است. صبر ثمره یقینه. مطلب دوم من اینه که خود صبر معلول یقینه. الصبر اول لوازم الایقان، وقتی یقین به خدا پیدا کرد اولین لازمه صبر. چرا؟ چون یقین دارد خدا حکیمه، پس بی دلیل مصیبت رو بهش وارد نکرده. این میشه یقین. یکی هم یقین دارد به ثوابی که خدا بهش وعده داده، اینم یه یقینه. رضا فرمود لا یصبر علی مر الحق، مر همون تلخیر میگن، چون دارم بعضی مسئولین هم تو صدا سیما میگن مر حق ها، نمیفهمید اصلا معنی چیه متاسفانه. مر حق، مر تلخیر رو میگن، یعنی توجه داشته باشید، این خیلی بده که این مسئول اونم تو صدا سیما مطرح میگن. یه زمانی من داشتم گوش میگرم خندم گرفت که دارم مر حقی رو از رهبر انقلاب شنیده بود، داشت میگم مر حق، بنده خدا حداقل به لغت مراجعه کن بیداره چی میگی. فرمود صبر خودش یه تلخی داره دیگه، لا یصبر علی مر الحق، رو تلخی حق صبر نمی کند، الا من ایقن به حلاوت عاقبته، مگر کسی که یقین دارد به شیرینی عاقبتش. یعنی این یقینه او را به صبر واداشته. یقینه به چی؟ این که اگه من صبر کنم عاقبت شیرینی دارد، یعنی به درجات بالایی میرسه. لذا امیرالمومنین علیه السلام میفرماند اصل الصبر حسن الیقین بالله. اصلا ریشه صبر تو حسن یقین به خداست. مطلب سوم که صبر بهترین حامی انسان است برای هر کاری. الصبر عون علی کل امر، منتها یه وقت انسان صبر میکنه برای رسیدن به گناه، نه، متعلق صبر باید حق باشه. اینو باید دقت بکنیم. مثلا آدمی که دزدی میکنه اونم خیلی بلاها بهش میرسه، آدمی که حمل مواد مخدر میکنه، اونم خیلی مشکلات داره، اونم صبر میکنه، اما این صبرش که ارزش نداره. پدری که میبینه دخترش از شوهرش جدا شده اومده خونه، اما حق با شوهرشه، یعنی داماد این پدر، عوضی که دخترش میگه بلند شو برو بیرونش کنه از خونه، میگه بلند شو برو، حق با شوهرته. به جای اینکه این کارو بکنه، تازه دخترشو گرفته سو که غالبا هم تو جامعه من اینو میبینم، اونو ندیدیم، خیلی کم، یه مورد یه موقعی دیدم، اونم خیلی ضعیف. اما همش اینه که پدران دختران خودشون قبول میکنن، اصلا دامادش هم صدا نمیزنه که از او یه سوال بکنه، میگه مشکل سر چیه، قضاوت یه طرفه میکنه، اما هم طرف دخترشو میگیره. آدم میگه آقا چه آدم خوبی است، یه کسی میگفت بله، نه این ظلمه، این خلاف عدالته، باید دقت بکنه انسان، ولی فرزندش باشه، دخترشه، پسرشه، خود باشه. اینا میگن مر حق، این که میگن حق تلخه اینه. وقتی من نمی قضا مال من نیست و باید بذارم جلوی که دیگه، این مر حقه. وقتی تو ارث میبینم که این حق من نیست، حق برادر و خواهرامه، باید برخلاف نفسم حرف بزنم، میگم نه این حق من نیست، حق شماست. این هم میگن مر حق. این خیال میکرد مر معنی دقت است، آقا که این هم میکرد مر حق، یعنی نمیدونم حالا فکرم مرش معنی موریانس بزنم مر حق، فکرم موریانس. اینجا رو باید دقت بکنیم که الان خیلی جاها من میبینم ارث و کشیده است بالا و برداشته است و تقسیم نمی کنه، داره ظلم میکنه به برادر خواهرش، حتی اختلاف انداخته. خاطر چی؟ به خاطر اینکه چشم داشت داره به این که مثلا این زمین رو بردار. اینا رو داریم میگیم، تربیت ما تو اینه. لذا صبر کمک هست، حامی هست، اما نه حامی برای باطل. اینو دقت کنی، داعشی هم الان خیلی مصیبت میبیند، اما صبرش که ارزش نداره، که صبر روی حق. لذا فرمود اصبر علی مرارت الحق، رو تلخی حق صبر بکن، و ایاک ان تنخدع لحلاوت الباطل، مواظب باش فریب شیرینی باطل رو نخوری. چقدر الان متاسفانه زیاد شد میاد با سحر و جادو بین زن و شوهر اختلاف میدازه، برای اینکه میخواد این با این مرد یا با این زن ازدواج کنه. یعنی چه؟ چرا وقتی مال من نیست، چرا اصلا چشم داشت دارم به چی نعمت دیگه به من چه؟ یا این معاملات املاکی ها، تا میده یه خونه خوبی یکی اونقدر سرکوف میزنه تو این خونه که این خونه رو دستین بکشید بیرون بفروشید خونه رو، بعد که میخواد بفروشید میبینیم فیلم عوض شد. حالا که میخواد بفروشید این معاملات املاکی، میبینیم اونقدر داره تعریف میکنه از این خونه که یه چند میلیون تومان میخواد سود بخوره توش. ایناست مر حق. وقتی میگیم خیلی مثال داره، بعد یه موردشو بکشیم بیرون. مر حق اینه که خیلی جاها برخلاف نفس من، وقتی میگن موسیقی یا گوش نکنه، این مر حقه. وقتی میگن از این شهوت صرف نظر بکن، شهوت جنسی، این مر حقه. اینا رو داریم میگیم. وقتی یه پول زیادی تو خیابون پیدا کرد بخواد بردارد، کسی هم بهش حرفی نمیزنه، این مر حقه که اینا برسونه به دست صاحبش. وقتی دارن یه پولی بهش میدن اما میدونه حقش نیست، باید اعلام بکنه، میگه نه ببخشیدش. من میبینم که میام سخنرانی بکنم، نه دم اذان شد، مر حق اینه، مردم عذرخواهی کنم، آقایون خواهران ببخشید، نیست که اذان است، وقت نماز دیگه، اجازه بدید نماز رو بخونیم، نه اینکه وایسم سخنرانی ما بکنم. مر حق خیلی جا ایناست، ده ها مثال داره. هر چی من این مثال بزنم میترسم ذهنتون این بیاره روی مورد خاص. نه، فقط این عبارت تو ذهنتون باشد. ببینید خیلی جا تو شبانه روز انسان هی برخورد میکنه به باطلی که نفسش هی او رو تحریکش میکنه، برو جلو، نگاه بکن، گوش بده، بخور، نمیدونم تماس بگیر، در حالی که اینا باطله، حق من نیست. نکته چهارم، همه میگویند ثروت خوبه، اما ثروت با عزت اگه باشه خوبه. حالا اگه ثروت همراه ذلت باشه اما فقر همراه عزت باشه، کدوم بهتره؟ ما منها میکنیم تا تو منها کردن مشخص میشه. فقیر باشه اما به اضافه عزت، غنی باشه ثروت منهای عزت، یعنی ثروت داشته باشه اما ذلیل باشه، همه حقیرش باشه، کدوم بهتره؟ ایناست که باید دقت کنیم که ثروت همیشه به خودی خود نعمت نیست. ما ثروت باید در خدمت عزت قرارش بدیم. لذا توی عبارت دیگه، حالا تو نهج البلاغه هست، تو همین حکمت ها شاید خیلی جلوتر باشه، امام علیه السلام فرمان المنیت و ولد دنیه، مرگ رو میپذیرم اما ذلت رو نه. چرا؟ دنبالش و تقلل و ولد توسل، کمبود رو میپذیرم، تقلل از قلته، کمبود رو میپذیرم اما توسل، توسل به دشمن، به آمریکا، به دشمنان، به هیچ وجه ارتباط زیر بارش نمیره که بخوام از دشمن چیز بخوام. این عبارت را امیرالمومنین علیه السلام یاد ما میده، التقلل ولد توسل. همین چیزی که الان تو تحریم شما ببینید سالاس ملت ایران تقلل پذیرفت اما توسل نه. اینه که رهبر انقلاب میگن آمریکا بیشتر به نتیجه مذاکرات نیاز داره، ما نیاز نداریم. فرض کنید حالا تحریم 10 سال دیگه هم سرش بشه، هر چی 35 ساله گذروندیم 10 سال 5 سال دیگه هم سرش بشه. اینا رو باید یاد بگیریم و فکر نکنیم به هر قیمتی باید به نتیجه برسیم. الصبر علی الفقر مع العز اجمل من الغنا مع الذل. یه عبارت را شما یه 100 میلیون هم بگید میارزه، میگم بیشتر. الان تیم مذاکره اینا رو باید دقت بکنن. همین یه دونه روایت خیلی برای ما پیام داره. ملت ایران ایناست که هر چی نگاه میکنه میبینیم قرنها میگذره اما یه عبارت ها میدرخشه، راه رو یاد ما میده، مثل چراغه. مطلب پنجم، فرمود هرچه بگندد نمکش میزنند. وای به وقتی که بگندد نمک. تو مصیبت ما نیاز به صبر داریم. مصیبت بالاتر از مصیبت اینه که شخص صبرم نداشته باشه. نداشتن صبر دیگه مصیبتش بالاتره. این عبارت امامه، المصیبت و به صبر اعظم المصائب. اگر کسی مصیبت در صبر پیدا کرد یعنی صبر نداشت، این اعظم مصائبه. مطلب ششم، با صبر ظهور امام زمان علیه السلام رو انشاءالله بهش دسترسی پیدا میکنه. هم خود امام زمان علیه السلام دوران غیبت رو با صبر دارن طی میکنن. اگه صبور نبودن که نمیشد، کافی بود بیان بگن خدایا من دیگه نمیتونم تحمل بکنم، تو میخوای مصلحت بدونی مثلا 100 سال دیگه من قیام بکنم، من نمیتونم تحمل بکنم. همین کافی بگم من نمیتونم تحمل کنم، هیچی، همه چیزا میرزد به هم دیگه. خدای متعال از اول میدونه که این دوران غیبت که شدت اضطرار رو بر انسان میاره، این رو رو دوش چه کسی قرار داده؟ رو دوش کسی قرار داده که وجودشون پر از صبره. تو زیارت جامعه میگیم و منتهی الحیل، منتهای حلم دارید شما. اونا این طوریه. ما هم با صبر میتونیم دوران غیبت رو بگذرونیم. فرمود اول العباده، انتظار الفرج به صبر، یا اول العباده انتظار الفرج به صبر. اول عبادت اینه که انسان انتظار فرج رو با صبر بره جلو، و الله اگه صبر نتونه بکنه چه بسا ممکنه نتونه تعمل بکنه و شروع کنه از تقدیر الهی بخواد مذمت بکنه، این خیلی بد میشه. همون جمله‌ای که گفتیم به صبر تدرک الرغائب، که لیلة الرغائب هم که حالا در پیشه، همینا چی تو انسان به رغبت‌هاش میرسه با صبر، وسیلش اینه به صبر تدرک الرغائب. هرچی شما بهش رغبت دارید از معنویات مادیات، سرمایه صبره. صبور باشید بهش میرسید، نباشید نه. مطلب هفتم، بهترین عاقبت مال صبره. ان احمد الامور عاقبتن از صبر، شیواترین، زیباترین، ستایشمندترین عاقبت ها تو همه کارها مربوط به صبره. اونه که عاقبت خیلی شیرینی داره، بالاتر از اون ما نداریم. مطلب هشتم، فرمود عاقل سراغ صبر میره، یعنی علاوه بر این که حالا ایمان و یقین که بحثشو کردیم انسان رو به صبر میبره، حالا کسی اصلا دین نداره، عقل انسان میگوید تو شدت ها صبور باش. رضا فرمود عاقل با اختیار خودش سراغ صبر میره، و جاهل و نادان که سراغ صبر نمیره آخرش بالاخره مجبور سراغ صبر بره. آدم نادان نمیره سراغ صبر، اما وادارش میکنن. این مثل موت اختیاری و موت جبری حساب. اونا که موت اختیاری دارن انقطاع، این ارزشمنده. اونم که نداره با زور جانشو خدا میگیره و میفرستدش زیر خاک. حالا ما اگر عاقل بودیم با اختیار خودمون سراغ صبر میریم، نبودیم ناچار میشیم، مجبور میشیم پناهنده به صبر بشیم. فرمود علیک بلزوم صبر فبهی یأخذ العاقل و الیه یرجع الجاهل. عاقل به صبر تمسک میکنه اختیارن، اما جاهل الیه یرجع، ناچار برگرده، یعنی نرفته بود به سمت صبر، به سمت بی صبری رفته بود، اما آخرش ناچار دوره دور بزنه. الیه یرجع الجاهل. مشابه این روایت رو باز داریم که آدم تیزهوش سراغ صبر میره، اونایی که هوشیارن، حازم به تعبیر عربی، حازم یعنی آدم هوشیار، که یه بار عرض کردم به معنای محتاط هم میاد. حازم یعنی کسی که احتیاط میکنه، کمربند ایمنی هم حزام عرب بهش میگه، به خاطر اینه که احتیاط میکنه. حازم محتاط رو میگن، اما معنای مستقیمش محتاط نیست، همون هوشیاره، آدم تیزهوش تو کارهای خطرناک احتیاط میکنه. نه اینکه مستقیم بگیم حزم به معنای احتیاطه، تو لغت معنا کرده زن میگه حزم هم معنای احتیاطه هم به معنای ذکاوت و تیزهوشیه، اما معنای مستقیمش همون تیزهوشیه. آدم تیزهوش خیلی کارا میکنه، یکیش اینه که کعبد ایمنی رو میبنده، کلا سرش میذاره متصوره، یکم اینه که حالا داریم میگیم صبر میکنه. فرمود فبهی یأخذ الحازم، انسان تیزهوش سراغ صبر میره، و الیه یعول الجازع، آدم جازع یعنی اون که جزع کرده، یعنی صبر نکرده، یه مدتی داد فریاد جزم کنه، آخرش ناچار دوره دور بزنه بیا سراغ صبر. نتیجه فایده نداشت، جزع کرد اما خدا مرده رو زندش نکرد دیگه، جزع کرد اما بیماری خوب نشد، جزع کرد اما این زلزله دیگه بر نگشت. خلاصه هر چی جزع میکنه بعد کم کم نه فایده نداشت، ناچار میشد بیا سراغ صبر. لذا فرمود الیه یعول الجازع، آخرش بر میگرد به سر، اما ارزشش از دست داد، ارزشش بود که از اول صبر رو میگرفت. نکته نهم اینه که فرمود کسی که صبر او رو نجاتش نده، جزع او رو هلاکش میکنه. من لم ینجه صبر اهلکه الجزع. مطلب دهم، گاهی میشه انسان تو معصیت لذت میبره. امام علیه السلام میفرمان که اگه صبر بکنی ارزشش و شیرینیش بیشتر از اون لذتی است که ترک کردی. خیال میکنی محروم شدی، اما نه، موفقیت اون ارزشش بالاتره. ما صبرت عنه، این کلمه عن به معنی اعرازه و اعراز تو مصیبت میاد، تو گناه میاد، که گناه به انسان رسیده این روشو بر میگردونه. اما مصیبت های الهی که به انسان میرسد این اعراز معنا نداره. مصیبت فرض کنید زلزله اومده از بین بردن، ولی حالا من رومو برگردونم، برگرد نداره دیگه، این مصیبت رسید دیگه. لذا کلمه عن که برای اعرازه، این میاد تو گناه و همون که میگیم معصیت. ما صبرت عنه، اون چیزی که ازش صبر کردی یعنی نفستو ازش منصرف کردی، خیر ممل تززت به، بهتر از اون چیزی که باش لذت بردی. اینا عرض بکنن، ما صبر سه قسمت داریم، صبر رو بلا داریم که تو بلاها باید صبر بکنیم، یکی صبر بر اطاعت و بندگی خدا داریم، وقتی میخوایم روزه بگیریم تو ماه رمضان هم هست و هوا هم گرم تابستون روزا بلند، اینا خب نیاز به صبر داره، میخواد سحر پاشد عبادت خدا رو انجام بده، خب نیاز به صبر داره. صبر اینه دیگه، تو اطاعت خدا انسان باید صبور باشه، مگر اونایی که لذت میبرن اونا نه، اصلا صبر نمیخوان. و قسم سوم صبر در معصیته. این روایت رو دقت کنید که الصبر عن الشهوه عفتون، هر کدوم یه پاداش داره. صبر تو شهوت عفته، صبر در غضب نجده است، یعنی بزرگواری. و عن المعصیه ورعون، اگه تو معصیت انسان صبر کرد پاداشش ورعی است که به او داده میشه. صلی الله علی محمد.